خانه اندیشمندان علوم انسانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه بحثم بی ارتباط با کپی رایت نباشه، من یه خاطره رو نقل بکنم. 20 سال قبل وقتی که من معاون سازمان ثبت بودم، یه شب قرار شد بریم تو تلویزیون راجع به کپی رایت صحبت کنیم. خب اون زمان خیلی حساسیت بود، به هر حال قشرهایی تو جامعه بودن که حساسیت داشتن نسبت به کپی رایت و خیلی از این حساسیت ها هم به نظرم درست نبود. بعدن خب من حالا انشالله در یه لایوی شاید خاطراتمو بگم و خاطرات زیادی داریم. یه آقایی اونجا رابطه ما بود، اومد تو گوشم گفت که فلانی خیلی ها اومدن اینجا صحبت کردن دیگه خونه نتونستن برن. حالا حرفایی نزن که نتونی خونه بری. به هر حال الان خوشحالم که واقعا ما در این جمع داریم راجع به کپی رایت صحبت میکنیم، موسیقی صحبت میکنیم و این تحول رو باید واقعا شکرگزار باشیم. خب همونطوری که دوستان اطلاع دارن، ما قبلا در لایو و در جلسات مختلف راجع به قانون مالکیت صنعتی صحبت کردیم، ایراداتش رو گفتیم. الان در مقام اجرا داره خودش رو نشون میده. من امروز میخوام یه مقدار راجع به این مسائل صحبت بکنم، بعد برم رو آیین‌نامه. ببخشید من اگه صحبتام یکم جنبه انتقادی داره، به هر حال باید مشکلات رو مطرح کرد تا راه حل پیدا شه و بتونیم با همین مباحثی که الان در اینجاها صورت میگیره، با خروجی این مباحث نسبت به اصلاح قانون و در تدوین آیین‌نامه استفاده بکنیم. من اول راجع به ماده 149 قانون خدمتتون نکته‌ای رو عرض بکنم. در ماده 149 قانون سازمان متولی با یه سازمان‌های همکار تکلیف قانونی دارن ظرف 6 ماه آیین‌نامه تهیه بکنن، آیین‌نامه اجرایی این قانون. حالا در دو تا نظر بود، بعضیا میگفتن که ما بیایم همون موادی که در قانون صراحتا اومده که آیین‌نامه تهیه بشه، بیان همون به اصطلاح مواد آیین‌نامه‌شو تهیه کنن و مشکل حل بشه، دیگه نیایم از اول بیایم راجع به هر ماده یه آیین‌نامه تهیه کنیم. چون اونایی که به هر حال در مراحل تدوین قانون بودن میگفتن آیین‌نامه خیلی از موارد آیین‌نامه سال 86 شأن به اصطلاح قانونگذاره که ورود پیدا کنه، چرا اومدید وارد شدید، اینا رو آوردن تو قانون. الان دوباره میخوان یه آیین‌نامه بنویسن که از اون مواردی که در قانون صراحتا اومده 3 ماه 6 ماه، تا الان هیچ کدوم ما ندیدیم. الان هم حدود 1 ساله این آیین‌نامه تایید نشده. آقایون استدلالشون اینه، میگه اینجا گفته تا زمانی که این آیین‌نامه تایید نشده آیین‌نامه قبلی. میگم آقا در ظرف همین 6 ماه میگه، نه اینکه الا لعبت شما هر وقت خواستید آیین‌نامه رو تمام کنید بگید بله قانون ما اجازه داده. در طول 6 ماه شما باید این آیین‌نامه رو تهیه بکنید، آیین‌نامه اجرایی این قانون رو. بنابراین اگر خارج از این مهلت تهیه کنید، این به نظر یه نوع مسامحه هست، تساهل، ترک فعل، همونطوری که آقایون میگن. حالا من جنبه کیفریش قائل نیستم، ولی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بند 14 ماده 8 صراحتا اینو میگه، تعلل در انجام وظایف قانونی. حالا من علتش میدونم که چرا تأخیر شده. شما در قانون 86 در آیین‌نامه اومد گفتن سازمان ثبت آیین‌نامه رو تهیه میکنه به تصویب رئیس قوه میرسونه. الان در ماده 149 6 تا دستگاه رو که بعضی ها اصلا ارتباطی با این قانون، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور چی ربطی به این قانون داره؟ وزارتخونه های زیرفت، شما فصل 7 این آیین‌نامه رو اگه نگاه کنید تو بخش اختراعات همش راجع به مراکز سپرده‌گذاری و نمیدانم ایناست. وزارت جهاد کشاورزی اصلا تو این آیین‌نامه نقشی نداره. بنابراین آیین‌نامه تعیین نشده. این پیشنویسی هم که من الان بعضی از موادش رو خدمتتون عرض میکنم اینم نواقص زیادی داره و همینجور الان در این پیشنویس شما خیلی از مواردی که در مواد اشاره شده که آیین نامه تعیین بشه اونا هم تعیین نشده. در قانون قبلی نتونستیم راجع به نام تجاری، الان هم راجع به نام تجاری با این که تأکید شده در مواد مربوطه، ولی به نظر من به این زودی ها ما شاهد یک آیین نامه در این خصوص نخواهیم بود. و این دلایلی هم که آقایون میارن برای تأخیر، هیچ کدوم اینا قانونی نیست و خود اینها اونایی که سازمان سبک متولی اصلیش هست و دستگاه های همکار اینجا به نظر من در انجام وظایف قانونی کوتاهی کردن و باید هرچی سریعتر این آیین نامه رو، چون من میبینم در برخی از آیین نامه مواد قانون مواد آیین نامه قبلی داره اجرا میشه که اصلا هیچ انطباقی با این قانون نداره، در صورتی که قسمت اخیر ماده 149 صراحتا میگه آیین نامه در حدی که مغایر این قانون نباشه. البته ما در به اصطلاح مواد دیگر هم همین مشکل فردا خواهیم داشت. شما در ماده 135 یک کارگروهی رو پیشبینی کردن برای رفع موانع تجاری سازی اختراع، 18 تا دستگاه توش دخالت دارن. اصولا در مملکت ما در مسائل فرابخشی ما هیچ توفیقی نداریم، یعنی اینا رو وقتی پیشبینی میکنیم یعنی این کار نباید انجام بشه. شما در قانون اساسی قوه قضاییه مسئول اصلی پیشگیری از جرم، شما در قوانین اکثر دستگاه از نیروی انتظامی بهزیستی به اصطلاح وزارت کشور در اونجا هم گفته وظیفه‌اش پیشگیری از جرمه. ما الان نتونستیم بعد از انقلاب 45 سال از چند سال الان هست، ما نتونستیم یه قانون جامع پیشگیری از جرم داشته باشیم که یه خروجی برای این مملکت داشته باشه، چون مسائل فرابخشی ما توش موفق نیستیم، کار جمعی توش موفق نیستیم. 18 تا دستگاه رو مأمور میکنید، آخر سرم هیچی نتیجه نداره. نکته دوم در مورد هزینه است. ماده 140 قانون رو نگاه کنید، در مورد هزینه هاست. دو تا مورد من ذکر میکنم، ببینید با کدوم موازین این تطبیق داره. یکی در مورد هزینه اعتراضه. من اعتراض میکنم، میخواد بررسی بشه اعتراض من. خب در اونجا گفتن اشخاص حقیقی 500 تومن بدن، اشخاص حقوقی 5 برابر، یعنی 2,500,000. مبنا چیه؟ تو قانون اومده طبقه. طبقه کی؟ کدوم علامت؟ علامت متقاضی یا علامت شخصی که داره به اصطلاح معارض علامت منه؟ آقایون اینه تفسیر میکنن، میگن اینجا معیار علامت متقاضیه، یعنی اگر من در 45 طبقه علامت من ثبت کردم، بخوام به شخصی که در دو طبقه معارض منه من اعتراض کردم 100 میلیون بالای 100 میلیون باید بدم. چرا؟ چه تحولی در زندگی مردم ایجاد شده که برای رسیدگی در یک مرجع اختصاصی غیر قضایی که شأنش و فلسفه وجودیش اینه که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه شکایت من بررسی بشه، من بیام 100 میلیون پول بدم؟ شما تو دادگاه دعوا غیر مالیه در مرحله بدوی تجدید نظر تا 1 میلیون هم نیست، من میام 100 میلیون پول بدم که یه اعتراض کردم بره در یک نهاد شبه قضایی رسیدگی بشه. بعد نتیجه چی؟ اگر من ذی حق شدم، این 100,000 تومان از کی باید بگیرم؟ لااقل اونجا تو حکم میاد، اینجا من میخوام از کی بگیرم؟ برم دادخواست مطالبه بدم علیه اون آقا، بگم آقا ایشون به ناحق علیه من شکایت تر کرده؟ این چه واقعا قانون گذاری ما میکنیم؟ هزینه تمدید و خدمت شما بگم، ماده 111. دوستان دقت کنن، شما 10 سالتون تمام شد، مطلع نشدید، تو مهلت ارفاقی 6 ماه بخواید علامتتون رو ثبت کنید. اشخاص حقیقی برای تمدید هر طبقه 500 تومن میدن، اشخاص حقوقی پنج برابر میشه 3 میلیون تومان. خب من اگر اون 600 تومنه من باید 3 میلیون بدم، حالا 3 میلیون در 42 طبقه چقدر میشه؟ آقایون چجوری حساب میکنم؟ ببینید واقعا من از این تفسیرهایی که میکنن ناراحتم. زمان ما خدا رحمت کنه حاج آقای علیزاده که رئیس سازمان بود و خیلی از این تحولاتی که در کشور ایجاد شد در زمان ایشون انجام شد، خدا رحمتش کنه، ایشون همیشه من معاونش بودم، میگفت فلانی به زیر مجموعه بگید اگر یک قانونی که قابل تفسیره 30% 40% به نفع مردمه، همون تفسیر رو اعمال کنید، مسئولیتش با من. تو قانون اومده شما میخواهید در مولت ارفاقی تبدیل به اصطلاح تمدید کنید، 2 برابر باید حق ثبت بدید. آقایون میگن 2 برابر و علاوه 1. میگیم از کجا شما میگید؟ اگر این بود قانونگذار میگفت علاوه بر حق ثبت معمولی 2 برابر هم باید جریمه بدن. قانونگذار خواهی نمیگفت دیگه. در خارج از قوانین، در قوانین ثبتی به کرات ما اینو داریم، 25% حق و ثبت معمولی علاوه پرداخت کنه. اینجا گفته 2 برابر، یعنی شما در مهلت مقرره وقتی تمدید نکردید بیایید 2 برابر حق و ثبت بدید. کجا گفته 2 برابر به علاوه حق و ثبت معمولی؟ این چه تفسیرهایی است ما علیه مردم میکنیم؟ ببینید اینایی که من میگم اگه واقعا جواب داره جواب بدید، وگرنه مردم رو گرفتار نکنید. مردم، شرکت ها الان در اداره امورشون موندن. شما بعضی از شرکت ها رو نگاه نکنید، خود مردم الان گرفتارن. ما نباید چیزای سال تولید وقتی که میگیم بیایم این چیزها رو به مردم تحمیل کنیم. چرا این همه هزینه؟ من نمیدونم. در مورد پروانه بهره‌برداری و مجوز، خب ببینید شما در قانون 1403 ماده 98 رو دارید که برای اولین بار تو قانون ما اومده. در بند 2 میگه که شما برای ثبت علامت وقتی که اظهارنامه میدید، یکی از مدارکی که باید ضمیم میکنید مدارک دال و تعهد برای استفاده است. یعنی یا اگر استفاده میکنی 1 سال مهلت داری مدارک بیای تحویل بدی، اگر هم استفاده نمیکنی در طول 1 سال باید تعهد به استفاده به اصطلاح حقیقی بدی و بیای. خب تمام کنوانسیون ها رو شما نگاه کنید. کنوانسیون پاریس ماده 6 خامس، موافقت نامه تریپس که ما ملحق نیستیم، مائده علائم تجاری رو بیاد نگاه کنید. در همه این مائدات بین المللی شما ثبت علامت رو نمیتونید منوط به چیزی بکنید. ادامه حیات علامت شما میتونید منوط به استفاده بکنید، ولی ثبت علامت رو نمیتونید منوط به چیزی بکنید. شما نمیتونید به من بگید با توجه به صراحت ماده 98 که اون تعهد رو میخواد از من بگیره، بگید آقا مدارک دال برای استفاده. یعنی چی؟ مگه قانون 1 سال به من فرصت نداده؟ من میخوام علامتم رو ثبت کنم، 1 سال هم مهلت دارم. استفاده اگر نکردم شما بیا ضمانت اجرای خودتون اعمال کنید، که تو اون ضمانت اجرا هم کلی ما مشکل داریم. حالا دوستان میدونن فقط تو آیین نامه 1 تفسیره یه ماده اومده میگه مدارک رو به تایید دفاتر اسناد رسمی برسونن، تمام شد، مشکل این ماده حل شد. من اگر فرض کنید در چند طبقه ثبت کردم، در طول 1 سال در همه طبقات باید استفاده کنم، یا اگه جزنم استفاده کردم کافیه؟ کجا تعیین تکلیف شده؟ من اگه دلایل موجهی داشتم کجا بررسی میشه؟ این اعتراض من کجا بررسی میشه؟ صحت سنجی این مدارک به چه صورتی است؟ چجور به من اطلاع میدن که آقا شما این مدارکی که دادید بالاخره اینا سازوکار میخواد؟ ما اومدیم یک راحت کردیم، گفتیم مدارک رو به تایید دفاتر اسناد رسمی برسونن. بنابراین مشکلی دیگری که ما الان داریم ثبت در همه طبقاته. ببینید دوستان، شما اون چی که ممنوعیت براتون هست اینی که در یک اظهارنامه چند تا علامت رو بخوایی ثبت کنی، این ممنوعه. ولی در یک اظهارنامه میتونید علامت رو در چند طبقه وکالا و خدمات ثبت کنید، هیچ که نمیتونه جلوی شما رو بگیره. چطور با من میگید آقا شما در 10 طبقه نمیتونید ثبت کنید؟ تو ضمانت اجرات رعایت کن، اجرا کن. بعدن هم ماده 110 هست، ماده 121 هست. شما که نمیتونی به من بگی آقا بیا در 10 طبقه حتما. بعد اینایی که هر روز شرکت های بزرگی که هر روز دارن ثبت میکنن، اینا این مجوزا رو از کجا میگیرن؟ اینجاست که امضای طلایی بهش میگن. ما نباید این مفرها رو بذاریم دفع فاسد به افسد نکنیم. ما میخوایم جلوی یه فساد رو بگیریم، 10 تا فساد دیگه داریم ایجاد میکنیم. خب اون شرکت هایی که الان در روزنامه رسمی الان هم کردن که مجله الکترونیکی که هیچ که دسترسی نداره، من نمیدونم، شاید شماها جوونی داشته باشید، ماها که برایمون خیلی سخته که هر روز بریم تو سامانه نگاه کنیم، یه بار قطعه، یه بار نمیدونم فلانه. حالا روزنامه رسمی ما میتونیم آنما میشودیم، برای ما میومد نگاه میکردیم علامت ما که معارض ما ثبت شده یا نه. الان که بعد اول گفتم برای آگهی پذیرش تقاضا چیزی نمیگیرم، بعد گفتن حالا الان 500 تومن 250 تومن دارم میگیرم، من اینا رو کار ندارم. حالا اونم من نظر رو میگم. خب چرا این محدودیت ها رو برای مردم قائل میشید؟ اگه میشید برای همه بشید، نگید اگه فلان مقام اجازه داد، از فلان جا تایید آوردید، از فلان جا تایید آوردید، یعنی فساد. من نمیخوام آقایون رو زیر سوال ببرم، برای یه تعداد هستن دیگه، فلان امضا رو میخوای بگیری، حالا من اون مقاماتو که کار ندارم، اونا که مبرا از این مسائل هستن، ولی بحثم رو این مواردی است که سوء استفاده رو بحث باز میکنه. ببینید الان شما آگهی ها رو نگاه کنید، هر روز در چندین صفحه ببین اینا رو کدوم شرکت ها هستن، چجور اینا میتونن بقیه نمیتونن. موضوع دیگر که از همه ناراحت کننده تر است، ببخشید، در مورد بحث تقدیم چند تا اظهارنامه در یک ماست. اشخاص حقوقی گفتن یک، اشخاص حقیقی یکی، اشخاص حقوقی دوتا. چرا؟ چرا این محدودیت قائل میشین؟ کجای قانون این محدودیت قائل شده؟ دوستان استعذار دارن، دیوان عدالت اداری اومده باطل کرده ولی اجرا نمی کنن. تا اونجایی که من خبر دارم ریاست سازمانم دستور داده اجرا بشه. حالا من نمیدونم این چه قدرت هایی هستن اجرا نمیشه. هنوزم تا چند روز قبل من پرسیدم گفتن اجرا نمیشه. چرا؟ اونجا هم بریم از فلان مقام یا از کسی دیگه اجازه بگیریم؟ بابا قانون اینا رو اجازه داده، ما چرا اینا رو محدودیت قائل میشیم؟ اگر مسائلی بالاتر از این وجود داره برای قانونمندش بکنید دیگه، من نیام اینجا بحث بکنم. تو قانون اینا رو پیش بینی میکردید. بحث بعدی در رابطه با 5 سال ماده 110 است. این هم الان یه مشکلی ایجاد کرده. شاید دوستان یه هفته قبل در دانشگاه شهید بهشتی هم بحث بود که قضات بزرگواری اونجا و چند تا از اساتید بحث داشتن که این مهلت 5 ساله، این مدت 5 ساله عطف به ما سبق میشه یا نه، یعنی نسبت به علائمی که در زمان حاکمیت قانون قبلی ثبت شدن شامل اونا هم میشه یا نه. خب بعضی از آقایون معتقد بودن میشه، بعضی ها میگفتن نمیشه. 2 تا رأی یا 3 تا رأی تا اونجایی که من اطلاع دارم صادر شده. در اونجا گفتن، حالا استناد کردن به وحدت ملاک از ماده 110 و قاعده اقدام و قاعده اعراض و قرار عدم استماع صادر شده. اینم یه بحثی است که الان، البته من خودم یه نظری دارم، الان وارد بحث نمیشم چون خیلی وقت شماها رو میگیره. بریم رو آیین‌نامه. آقای عزیزی هر وقت بحثم تمام شد به من بفرمایید من شرمنده آقای دکتر نشم. ببینید تو آیین‌نامه یه چیزایی اومده که تو مخ من نمیره واقعا. حالا اینایی که آقایونی که تایید کردن من نمیدونم اینا رو شاید جواب داشته باشن، ولی یه سری از این مواردی که من همینطوری فقط قسمت علامتش رو نگاه کردم و اولیش تو ماده 137. تو ماده 137 بند 5ش میگه که مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شه، اما ماده 98 خیلی از مواد این آیین‌نامه تکرار یا آیین‌نامه قبلیه یا تکرار همون ماده قانون است و اونم ناقص. ارائه مدارک تعهد متقاضی به استفاده از علائم تجاری یا تعهد به اداره مدارک دال بر فعالیت در حوزه تولید توزیع خدمات طبق ماده 98. تا اینجا من حرفی ندارم. و نظر مرجع ثبت یعنی چی؟ از کجا آوردی شما؟ تو ماده 98 چنین چیزی میگه داریم؟ نظر مرجع ثبت یا تو آیین‌نامه است دیگه. حالا آقایون دستور عمل هم پیش بینی کردن که اونم من به نظرم صحیح نباشه. ادامش جالبه، نگاه کنید. میگه در مواردی که متقاضی درخواست‌های متعدد یا علامت‌های متعدد را به ثبت رسانده است. دقت کنید این چه تفکری پشت ایناست. مرجع ثبت در زمان بررسی اظهارنامه‌های مربوط به متقاضی اندل لزوم میتواند یعنی امضای طلایی، میتواند مدارک دال بر فعالیت در حوزه زیرفت یا مدارک دال بر استفاده از علائم تجاری ثبت شده را از متقاضی. آقا علامت ثبت کرده تمام شد، تو مهلت یه سالت هم اعمال کردی، بعدن بسپار به ماده 121 و ماده 110. تو چی کار داری طرف چهار تا علامت میخواد؟ اولا علائم متعدد یعنی چند تا؟ اینی کی تفسیر میکنه؟ دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا؟ خب طرف علامت قبلا ثبت کرده، تو میگی الان این داره اظهار نامیده چون قبلا چند تا علامت ثبت کرده، الان من یقش بگیرم بگم بیاد اون قبلی ها رو مدارک بیار؟ ها کجا این اختیار به شما داده شده؟ ماده 98 این میگه، ماده 98 ناظر به ثبت علامته، در مرحله ثبت. این نیست که شما دائم یه چیزی سر مردم داشته باشید. اونجا به عدم استفاده است، ماده 121 هم هست که 15 ماه من استفاده نکردم، اونجا علامت مشابه منو میدم به دیگری. ماده دیگری که به هر حال قابل بحثه، ماده 146. دوستان من نمیدونم توی ماده 146 اومدن، ماده 98 تمام بنداش رو ذکر کردن و یه اون ماده که 11 12 تا بند بود، 11 تا بند دیگه اومدن یه بندهای دیگر هم اضافه کردن. بعد کلماتی که به کار بردن من تعجب میکنم. اینجا علائم مشهور آوردن، علائم مشهور تو قانون ما میگه داریم، ما غیر از علامت معروف چیزی که رو نداریم که. بعد جالبه میگه گمراهی مصرف کننده ما داریم، میگه گمراهی مصرف کننده به هر کیفیتی. آخه من تعجب میکنم اینا رو برای چی میارید شما؟ حالا بندهایی که اضافه کردن دقت کنید، الان دو تا بند رو فقط، بند 7 میگه عنوان علامت گمراه کننده برای محصولی که مطمئنن کلمات ذکر شده در عنوان علامت را ندارن. خب گمراه کننده است دیگه، شما تو بند 1 آوردید، تو بندهای دیگر هم که آوردید. تصاویر طبیعی، نمیدونم اینا رو کجا پیدا کردن، یا حقیقی از اجزای زنده تو علامت ها یا غیر زنده که وجه تمایز بخشی کافی برای ثبت علامت دارانه باشن. خب تو خودت میگی وجه تمایز ندارن، خب تو بند 1 هست، تو بندهای دیگر هم هست دیگه. خب اینا که تو بندها هست که برای چی میاری ابهام بیشتر میکنی؟ حالا به جای این موارد نمیان. دوستان یه چیز رو من عملا شاهد بودم به شما بگم، شخصی اومده علامت شاهرضا رو ثبت کنه، اومدن ایراد گرفتن به استناد بند 2 ماده 96. بند 2 ماده 96 چیه؟ خب تو قانون قبلا بود، اخلاق حسنه رو حذف کردن، خلاف قانون موازین به اصطلاح شرعی نظم عمومی و وهن مقدسات. اومده گفته بند 2. خب بند 2 کدوم یک از ایناست؟ من متقاضی که الان میخوام دفاع کنم، من وکیل که میخوام دفاع کنم، تو اینه به خاطر شاه رد کردی یا به خاطر امام رضا علیه السلام رد کردی؟ کدوم؟ خب به من بگو دیگه، چون هر کدوم شما خلاف نظم عمومی یه مبانی داره، موازین شرعی یه مبانی داره، وهن مقدسات مکانی زمانی اینا، یه همه اینا تعریف داره. بندها رو مشخص کن به جای اینکه بیای هی اختیارات زیاد کنی، همون وظیفت به نفع احسن انجام بدیم. اینم الان من میگذرم. ماده 150 این خیلی جالبه، دوستان دقت کنید. من نمیدونم این آقایون که این آیین‌نامه رو تایید کردن و منتشر کردن چه فکر میکنن. ماده تبصره 4 ماده 150 میگه چنانچه موضوع اعتراض معترض
به نحوی از آنها قبلا در دادگاه سال مورد رسی قرار گرفته، طرفین اعتراض و موضوع واحد بوده و منجر به رأی نهایی شده است، اعتراض معترض مسموع نبوده و رد میشه. های اعتبار امر مختومه رو میخواد بگه. در اعتبار امر مختومه فقط این دوتاست. در اعتبار امر مختومه طرفین واحد، موضوع واحد، جهت واحد، سبب واحد. شاید من اونجا در یه جهتی تر دعوا کردم، الان دارم یه جهت دیگری تر دعوا میکنم. آقا اینا رو نیارید، اینا جز بدیهیات و حقوقه. برای چی تو آیین نامه میارید خراب میکنید؟ اگرم میارید کاملش بیارید، دو تا رو میارید یکی رو نمیارید. تبصره 4 ماده 155 میگن در پاسخ به استعلام انتقال علامت، ما از انتقال گیرنده باید مدارک دال برای استفاده بگیریم. در طول یه سال تو میتونی این کارو بکنی، ولی بعدم بعد 20 سال علامت، الان 20 سال من رفتم انتقال داده به من، اون ماده 98 میگه ناظر به زمان ثبت نیست. طبق چه مجوزی شما الان اینجا میخواید مدارک استفاده از من بگیرید؟ اگر در طول یک سال باشه، بله من قایم مقام مال مجوز در طول یک سال باید استفاده رو ارائه بدم، ولی بعد از اون شما همیشه که نمیتونید از این ابزار قانونی استفاده بکنید برای 50 سال بعدم استفاده بکنید. که اینا نیاز به نص داره. حالا بریم بازم جلوتر، تبصره 3 ماده 161. تبصره 3 ماده 61 اومده. خب علائم تاییدی جمعی مشخصن دیگه، یک تعریفی 86 کرده بودن علامت جمعی ایراد داشت، اومدن تو قانون 1403 کار خوبی هم کردن، اومدن علامت جمعی رو تعریف کردن و علائم تاییدی هم تعریف کردن. خب مشخصه مالک علامت جمعی باید اتحادیه صنف اینا باشن، مالک علامت تاییدی هم هر شخصی میتونه باشه، شخص هم میتونه باشه. اومدن مثال زدن، مثالهایی زدن که شایبه اینو ایجاد کنن که اشخاص نمیتونن. چی گفتن اینجا؟ گفته که مالک علامت تاییدی میتواند هر مرجع، سازمان تایید کننده و ماننده آن. این مساطقی که ذکر کردید شوبر ایجاد میشه که اشخاص نمیتونن مالک بشن. برای چی این کار کردید؟ به جای این کار در تعریف علامت تاییدی قید رو قابل رویت هست شده، یعنی الان کسی بیاد تقاضای ثبت علامت تاییدی بده با علائم در قالب علامت چشایی یا صوتی، تو باید ثبت کنی. برای این چی راهکاری داری؟ البته اونجا من یه نظر دیگه، من میگم قانونگذار مسامحه کرده، چون شما وقتی زیرساخت ضبط علائم غیر سنتی رو نداری، حالا چی در قالب علامت معمولی باشه چی جمعی باشه، تو نداری، چرا در قانون اینو حذف کردی؟ الان حذف کردی، خب یا راهکارشو آیین‌نامه‌شو بیا تصویب کن، فردا در به اصطلاح مائده علائم تجاری یا تو مائده سنگاپور همه اینا اومده، شما بیا بر اساس اون زیرساخت آماده کن. به جای اینکه بیای خرابش کنی، بیا اونجا یه فکری بکن. ماده 192 واقعا این دیگه من برای من خیلی ناراحت کننده است. ماده 192 من اینو بخونم از دوستان جان. خب همین ماده، ببین ماده 192 سابقه شو نگاه کنید. مجلس اومد تعریف کرد، شورای نگهبان نپذیرفت، چون شما یه تعریف جامع از رقابت غیر منصفه، هر تعریفی بکنی با حقوق رقابت با جای دیگه یه تعارضی پیدا میکنه. اومدن مجلس دید هر تعریفی میکنه شورای نگهبان نمیپذیره، اومد تعریف رو حذف کرد. تعریف رو حذف کرد. ما در آیین‌نامه اومدیم، خب در ماده 129 مصادیق ذکر شده، همه مصادیق ذکر شده، در ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس هم همه مصادیق اومده. ببینید چی تعریفی کردن. رقابت غیر منصفانه که بر اساس ماده 10 کنوانسیون پاریس به صورت تولید هر گونه محصول تجاری یا صنعتی که باعث گمراهی مصرف کننده عادی نسبت به سایر رقبا و موارد مشابه گردد تعریف می شود. یعنی چی؟ یعنی فقط رقابت غیر منصفانه فقط همینه؟ ببینید واقعا آخه برای چی داری تعریف میکنی تو؟ اگه تعریف میکنی یه تعریف جامعه که وجود نداره، تازه تو تکلیفی نداری که. بعدن میان یه چیزایی اینجا اضافه کردن که من واقعا خواست شما دیگه من الان وقت ندارم، خودتون بیایید نگاه کنید. ماده 197. ببینید دوستان، ما قبلا در آیین دادرسی کیفری قرار اناته داشتیم. خب قرار اناته هم در مورد اموال غیر منقول بود، بعد گفتن در مورد اموال منقول نمیشه و اومدن گفتن که در مورد اموال منقول هم اگه سند رسمی داشته باشه، رأی وحدت روی اومد گفت که در اون موارد هم نمیشه. ولی در ماده 134 133 قانون ما اومدیم به اصطلاح قرار اناته رو پیش بینی کردیم. خب قرار اناته وقتی طرف مدعی بی اعتباری به اصطلاح گواهی نامه علامت میشه، یکی از موارد هم ادعای مالکیت میتونه باشه. من ادعای مالکیت دارم، این علامت متعلق به منه، همونطوری که در ماده 108 هم میگه در مورد سابقه استعمال مستمر، اونجا میگه دیگه، اونجا میگه علامت متعلق به او باشه. خب یه نوع مالکیتی داره. خب الان اینا چی آوردن؟ اینا اومدن همون موادی که قبلا در قانون 1310 بود، بعدا در قانون 1386 اومده بود که در یعنی مواقعی که ما قرار اناته رو اصلا نداشتیم، اومدن همه اونا رو آوردن. میگه چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت علامت مطرح کند، دادگاه صالح در ماده 143 خود باید به این موضوع رسیدگی کنه. دیگه اینا رو قضاوت رو به عهده شما میسپارم. ماده 198، هر جا اومدن قانون رو تکرار کردن خراب کردن. ماده 82 رو شما دارید دیگه، در مورد خسارت. 83 که به اصطلاح ضمانت اجرای گمرکی و ایناست، 82 در مورد خسارته. اینجا اومده میگه در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط و علائم مطالبه میشه، خسارت شامل ضررهای وارد است. بقیه کو؟ بقیه ماده 82 کجا رفت؟ منافع ممکن رسول که صدق اتلاف کنه اونا کجا رفتن؟ خب چرا ناقص اینا رو ذکر میکنید؟ اصلا نیارید وقتی تکرار شده در قانون. جالب، تفسیره یک ماده 200 میگه دادسرا میتواند رحسن دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اهم از این که وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشه، رو صادر کنه. این همون تفسیره ماده 116 است. ببینید اینجا هم همش زدن تو حق داری میگه این شرایط حذف کنی. اون ماده چی میگه؟ تفسیره چی میگه؟ میگه که در موارد، ببین چقدر فرقه، در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول با رعایت ماده 73 این قانون. خب اینا رو کجا آوردی؟ همه اینا رو حذف کردی به چه دلیل؟ میگه تو آیین‌نامه میتونی اینا رو حذف کنی. کی به شما گفته اینو تکرار کنید اینجا؟ اگه تکرار میکنید کاملش رو بیارید. و الان دوستان یه مجله الکترونیکی تشکیل دادن، استناد میکنن به ماده 136. من تو ماده 106 اجازه رو نمیبینم و به استناد این هم الان دیگه روزنامه رسمی انتشار نمیده و خودشون هم هر آگهی که فعلا من به نظر من تا 250 تومن دارن میگیرن. به نظر من این ماده ظرفیتی که شما از روزنامه رسمی بگیرید. خب روزنامه رسمی هم خوبی هایی داشت، حالا من دیگه نمیخوام واردش بشم. بقیه بحث هایی که به اصطلاح من در جلسات دیگه انشالله فرصتی باشه، ولی این آیین‌نامه رو من نگاه میکنم نه تنها مشکل رو، قانون رو، ابهامات قانون رو حل نمیکنه، بلکه ابهامات بیشتری به قانون اضافه میکنه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.